بحثی که تو شب‌های قبل خدمت شما بزرگواران تقدیم شد در رابطه با مهمترین جایگاهی بود که در آخر زمان مورد هجوم و حمله دستگاه شیطان قرار می‌گیره، خانه و خانواده، که پیوندها و صمیمیت‌ها رو از بین ببره. و عرض کردیم اگر این اتفاق بیفته، متاسفانه همون اتفاقی که تو بعضی از کشورهای غربی رخ داده که خانواده دچار فروپاشی شده، زن به عنوان محور خانواده دیگه اون ارزش خودش رو از دست داده و الان واقعا با کمال تأسف باید گفت که یکی از چیزهایی که تجارت میشه زن و کودک، یعنی تبدیل به یک کالای لوکس شده. شما میدونید این دیگه آمارهایی نیستش که آمارهای جهانیه، که اولین تجارت الان تو جهان تجارت اسلحه هست، دومین تجارت مواد مخدر هست، سومین تجارت زن و کودک هست، تجارت یعنی خرید و فروش میشه. یعنی واقعا به یک معنا همون مسئله بردهداری به یک صورت دیگری الان وجود داره. این داعشیای خبیث و پست یکی از منابع درآمدشون علاوه بر نفت که تو این مناطق عراق و سوریه که حالا نفت بود، فروش زنان ایزدی و مسیحی بود که حالا مثلا به عنوان اسیر میگرفتن، اینا رو میفروختن به توسط حالا دلالای ترکیه یا هر چیزی میفروختن به اسرائیل 7 تا 8 هزار دلار. یعنی حالا فقط اینا نیستن، کلا تو دنیا سومین تجارت جهانی تجارت زن و کودک، وقت چهارمین تجارت نفت و گازه، تجارت انرژی هستش، و پنجمی تجارت گردشگری هستش. خب این بلایی است که به سر خانه و خانواده و محور خانه یعنی زن آوردن. لذاست که ماها با توجه به فرهنگ دینی خودمون که به شدت تأکید داره رو حفظ خانواده، اونجا رو یه جای مقدس میدونه، که آیش رو خدمتون عرض کردم، خدا میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات خدا اینی که برای شما یه زوجی قرار داد که با هم ازدواج کنید، بنای خانواده رو تشکیل بدید و آرامش داشته باشید. این جزء امور مقدس هستش. عرض کردم 3 تا کلمه رو اگر ما به عنوان اون چیزی که از مفاهیم دینی فهمیده میشه قبول بکنیم، نگاهمون به خانواده عوض میشه. خانه و خانواده 1 محل عبادت، 2 محل تربیت، 3 محل ریاضت. تو خونه استکاکای درست میشه. گاهی موقع آدم ممکنه تحت فشار قرار بگیره، بد اخلاقی هایی ببینه، هر کی از دیگری بد اخلاقی هایی ببینه، اما اینجا اگه بتونه یه مقداری پارو خودش بگذاره، گذشت بکنه، این ریاضتی است که باعث قربش به سمت خدا میشه. آدم با خدا معامله بکنه. یه جاهایی هم آدم به هر حال باید تمرین بکنه که ولو تو خونه الان برای من سخته. مثلا بچه گاهی موقع میبینه که پدر یا مادر رعایت نمیکنن شخصیتشو، پدر یا مادر حقشو رعایت نمیکنن، بهش فشار میارن. اینجا برای خدا معامله بکنه، با خدا معامله بکنه که من میگذرم، درگیر نمیشم با پدر و مادر. همسران با هم دیگه همینجور با خدا معامله بکنه، برای اینکه صمیمیت حفظ بشه تو خانه، بگذره، گیر نده سر هر چیزی. در روایت هست، خیلی این روایت قابل توجهه، که 3 دسته از زنان فشار قبر ندارن. فشار قبری که کمتر کسی است که خلاص بشه از فشار قبر، 3 دسته از زنان فشار قبر ندارن. البته حالا من خدمتتون عرض خواهم کرد، این روایت مال پیغمبره که در رابطه با زنان داره مطرح میکنه، اما اگه فلسفه روایت رو آدم بهش دقت بکنه که اشاره خواهم کرد، خواهید دید که بخشی از این روایت مال آقایون هم هست، اختصاصی به زن نداره. مثلا ببینید، پیغمبر فرمود 1 دسته از خانم هایی که فشار قبر ندارن، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی است که با بد اخلاقی مردش بسازه. زنی است که وقتی مردش بد اخلاق هستش، خب اگه بخواد اینم تلافی بکنه، خونه میشه میدان جنگ. یکی باید کوتاه بیاد. اگه او کوتاه بیاد، فشار قبر از او برداشته میشه. چرا؟ دلیلش رو اگر عنایت بفرمایید که تو بعضی از روایات دیگر هست، اما خواهید دید که این فقط مال زن نیست. مردی هم اگر با بد اخلاقی زنش بسازه، همین حکم داره که فشار قبر ازش برداشته میشه. دلیل اینه. امیرالمومنین در یه روایتی فرمود که خداوند متعال کریمتر از اونی هستش که کسی رو که تو دنیا تحت یک فشار و اذیتی قرار گرفته و تحمل کرده دو بار تحت فشار و عذاب قرار بده. کسی که تو دنیا این تحمل فشار رو کرده، خدا فشار قبر ازش برمی‌داره. خب حالا ببینید، زنی اگر با بد اخلاقی مردش که خونه رو براش یه زندان کرده اگر تحمل بکنه، فشار قبر ازش برداشته میشه. برعکس هم هست، مردی هم اگر زنش بد اخلاق هستش، بهانه میگیره، گیر میده، تیکه میندازه، توقعات بیجا ازش داره، اگر مرد هم به خاطر حفظ خانواده و حفظ صمیمیت کوتاه بیاد، برخورد نکنه، حداقل اون موقعی که اون طرف آمپرش بالاست یکی آمپرش پایین باشه، یکی کوتاه بیاد، وقت بعدن تذکر بده، بعدن وقتی او سرد شد بهش تذکر بده که خب حرفی که داشتی میزدی که خب بیجا بود، ولی همون موقع با هم دیگه درگیر نشن. این یه دسته. دو دسته دیگر از زنانی که فشار قبلشون برداشته شده از محل بحث ما خارجه، بحث ما بحث خانواده بود، من فقط اشاره میکنم. پیغمبر فرمود دسته دوم زنانی که صبرت علی فقر زوجها، اون زنی که با فقر همسرش، همسرش زحمتشو کشیده، تلاش کرده، اما به هر دلیلی چرخ روزگار براش نچرخیده، خورده زمین، برشکست شده، مشکل پیدا کرده، اینجا اگه زن بخواد فشار بیاره و توقعات اضافه بر این منده خدا ایجاد بکنه، خورد میشه. اینجا اگه زن با فقر مردش بسازه ولو خودش تحت یک فشاری قرار بگیره، پیغمبر فرمود فشار قبل ازش برداشته میشه. این دو. و سوم، امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریهشو ببخشه، از باب اینکه محبت و مهر بینشون بیشتر باشه مهریهشو ببخشه. البته اینو عنایت بفرمایید، بعدن آقایون نرن به خانومشون بگن که ببین حاج آقا گفت پیغمبر فرموده که خانوما مهریهشون رو ببخشن، ببخش برای اینکه فشار قبل ازت برداشته بشه. پیغمبر به آقایون گفتش که شما اینو به عنوان دین تلقی کنید، شما به عنوان بدهی، شما وظیفت اینه که بدی، مثل همه بدهی ها وظیفه اینه که بدی. لازم نیستش که آدم وظیفه دیگری رو چماق کنه تو سرش، بگی پیغمبر به تو گفت ببخش پس باید ببخشی. نه خیلی، پیغمبر به تو هم گفت باید بپردازی. منتها حالا اگر این نپرداخت او ببخشه، اگر اون نبخشید این باید به گردن خودش وظیفه بدونه که بپردازه. در هر حال ارکان خانواده فقط همسران نیستن، یکی از ارکان مهم خانواده پدر و مادرن. من دیگه این مال فقط متأهلین نیست، مال مجردام هست، این دیگه مال همه هست. پدر و مادرم یه رکن خانواده هستن، بنابراین تو خونه اگه قراره که با هم دیگه سازش داشته باشن، هم همسران باید با هم بسازن، هم پدر و مادر و بچه ها اینجا باید با هم دیگه مهربان باشن، این پیوند محکم بشه، صمیمیت و رفاقت زیاد بشه. من یه موقعی خدمت دوستان بزرگوار تو همین مسجد توفیق داشتم یه مقدار در رابطه با بحث والدین چیزی رو عرض کردم، ولی امشب یه بعد دیگه‌اش رو خدمتتون خواهم گفت به همین مقدار کوتاهی که وقت هستش. و انشالله خدا عنایت بکنه بتونیم یه چیزی که باعث برکات بسیار زیاد تو زندگیمون هست رو بیشتر بهش اهمیت بدیم. پیغمبر فرموده یکی از چیزهایی که برکات از در و دیوار برای زندگیتون میباره این که نسبت به پدر و مادراتون، چه زنده باشن چه سالها از دنیا رفته باشن، چه مؤمن باشن چه کافر باشن، هیچ فرقی نمیکنه. شما تو قرآن هر جا دیدید احسان به والدین، هیچ جا نفرموده والدین المسلمین، والدین المؤمنین، والدین مؤمن، نه، احسان به والدین، پدر و مادر هر جور که باشه. این یکی از چیزهایی است که پیغمبر فرمود اگر نسبت به پدر و مادرش کسی احسان داشته باشه، هم عمرش طولانی میشه، هم برکت رزقش زیاد میشه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو. ایشون میفرمود یه نفر از بازاریای تهران رو من میشناختم در زمان کسادی بازار، اون زمان که بازار کساد بود، از در و دیوار براش میبارید. خیلی آدم زندگی با برکتی داشت. آقای حاج اسماعیل آقا میگفت من اینو میشناختم، خیلی چیز خارق العاده ای تو زندگیش نبود که مثلا عبادات های اون چنانی انجام بده، اینا نبود. میگه من یه مرتبه ازش سوال کردم، حسم این بود که نسبت به پدر و مادرش خیلی خدمت میکنه. میگه یه مرتبه ازش سوال کردم که آقا جون شما پدر و مادرتون زنده؟ گفت آقا مادرم زنده است ولی پدرم از دنیا رفته چند مدت، ولی از اون موقعی که پدرم از دنیا رفته از ماه نمیگذره من سر قبرش حتما میرم، یه ماه بیشتر نمیشه. آیا حاج اسماعیل میگفت من فهمیدم که این برکتی که براش هست به خاطر اینه. میخواستم بهش بگم که تو ماه یه مرتبه میری اینجوری با برکتی، اگه هفته یه بار بری انقدر برات میباره که نمیتونی جمعش کنی. من تا ترسیدم که واقعا هم ظرفیت چون نداشته باشه دیگه بهش نگفتم. یکی از چیزهایی که برکت رزق، رزق که دارم میگم فقط بحث مال نیستا، میدونید رزق تو فرهنگ دینی ما یه معنای گسترده ای داره. شما اگه تو دعاها نمیخونید که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت هم رزقه. اللهم مرزقنا قتلا فی سبیلک، شهادت در راه خودت و روزی ما کن، اونم رزقه. رزق یه معنای وسیعی داره که هر گونه سرمایه هایی که خداوند متعال به عنوان یه نعمت به آدم بده رزقه. آبرو، آبرو رزقه. علم رزقه. یه کسی به امیرالمومنین گفت چرا اینایی که عالمن، از حضرت امیر سوال کرد، گفت چرا اینایی که عالمن به هر حال وضعیت دنیاییشون خیلی علیه السلام نیست، خوب نیست، حضرت یعنی رزقشون زیاد نیست، حضرت فرمود علمشون هم جزو رزقشونه دیگه، چرا شما فقط رزق رو مال میدونی؟ پیغمبر فرمود اگر کسی نسبت به پدر و مادرش احسان داشته باشه، من سر رهو، کسی که دوست داره، من سر رهو ان یمد الله فی عمره، که خدا عمرشو طولانی کنه، و یزداد فی رزقه، رزقشو زیاد بکنه، فلیبر والدیه، به پدر و مادرش احسان کنه. عرض کردم پدر و مادر حتی اگه سالها از دنیا رفته باشن، اتفاقا وقتی از دنیا رفتن بیشتر احتیاج دارن. امام باقر فرمود بعضی از بچه‌ها تا وقتی پدر و مادرشون زندن آق والدین نیستن، خیلی با هم خوبن، وقتی والدین از دنیا رفتن یادشون میره والدین رو، از عالم برزخ پدر و مادر نفرینشون میکنن. که این حق ما بود که الان که ما محتاج یه خدا رحمت کنه تو هستیم، دیگه به یاد ما نیستی. وقت بعد از مرگ پدر و مادر آق والدین میشن. تو مشهد یه آیت الله مولوی بود، من خدمتشون رسیده بودم، 30 تقریبا چند سال پیش از دنیا رفته بود، از شاگردان با عظمت آیت الله قاضی بود که در مشهد زندگی میکرد، این پیرمرد بزرگوار. ایشون میگفت ما یه مرتبه پیش استادمون، نه آقای قاضی، یکی دیگه از اساتیدشون در نجف، استاد الحسن اصفهانی، میگفت پیش استادمون بودیم، آیت الله استاد الحسن به ما شاگردا گفت که آقایون میخواید من یه کاری رو بهتون یاد بدم که به مقام انبیا برسید، به مقام انبیا برسید. همه با اشتیاق گفتن آقا بفرمایید. و یه کسی مثلا مرجعی مثل آیت الله استاد الحسن حرف بی حساب که نمیزد. گفت آقایون شما قرآن رو ببینید، مقام انبیا رو چجوری میشه گیر آورد؟ تو قرآن راجع به حضرت عیسی علیه السلام داره که هستی عیسی فرمود و برن به والدتی ولم اکو جبارن شقیا، خدا کاری کرده که من خوبی بکنم به مادرم، به حضرت مریم، و برن به والدتی، به مادرم خوبی بکنم، ولم اکو جبارن شقیا، و خدا من رو جبار و زورگو و شقاوتمند قرار نداد. شقاوت تو ذاتم نیست، تو وجودم نیست، اینو داشته باشی. بعد یه آیه دیگه ایشون گفتا استاد الحسن اصفهانی گفت اون آیه راجب حضرت یحیی رو هم ببینید. حضرت یحیی رو خدا میگه و برن به والدیه، خوبی میکرد به پدر و مادرش، ولم یکن جبارن اسیا، جبار و زورگو و عصیانگر نبود. خب در رتبه این دو پیغمبر میگه هیچ شقاوت و عصیانگری توشون نبود. مقام انبیا مال کسیست که شقاوت و عصیانگری تو ذاتش تو وجودش نباشه، که هم حضرت عیسی اینجوریست هم حضرت یحیی. منتها چجور شده که این دو پیغمبر رسیدن به اونجایی که شقاوت و عصیان تو ذاتشون نبود؟ هر دوشون به خاطر والدینشون. هم راجع به حضرت عیسی داره و برن به والدتی، من به مادرم خوبی کردم، شقاوت من نبودم. هم حضرت یحیی رو خدا میگه و برن به والدیه، به پدر و مادرش خوبی کرد، ولم یکون جبارن اسیو، اسیانگر نبود. یعنی اگر کسی نسبت به پدر و مادرش احسان داشته باشه، شقاوت و اسیانگری از ذاتش میره بیرون، به مقام نبوت که این انبیا بودن به اون مقامات میرسه. این آیت الله مولوی از قول استادشون استاد ابوالحسن اصفهانی میگفت به عنوان یه نکته ای که لطیفی که از قرآن به دست میاد. واقعا هم همینجوره، به خصوص مادر، هر دوشون بزرگوارن، هر دوشون عزیزن. البته من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، پدرای عزیز، مادرای عزیز، شما احترامتون رو سر بچه ها، اما مواظب باشید به بچه ها هم خدای نکرده یه جوری نکنید که اونا حرمتتون رو بشکنن. گاهی موقع وقتی فشار زیادی آدم دستور زیادی بهشون میده، تون باهاشون برخورد میکنه، خب او تحمل نمیکنه، برمیگرده با آدم. نگذارید بچه هاتون بهتون برگردن که بی برکت بشن، بی توفیق بشن. ظرفیت بچه رو آدم رعایت بکنه. وقتی به او فشار بیاد، یعنی اونم یه مرتبه جوونه دیگه، یه مرتبه تحمل نداره، به تو برمیگرد. خب تویی که بزرگتری، نگذار که حرمتت شکسته بشه. این حرمت شکسته بشه، اولین کسی که ضرر میکنه خود اون بچه است. تو که دلسوز بچت هستی، نگذار که او بی برکت بشه، توفیقش رو از دست بده. به خصوص عرض کردم مادر، متاسفانه الان یه فرهنگ جهانی ها، نه فقط مال کشور ما نیست، بیشتر تو جاهای دیگه است، ولی گرد و خاکش رو سر ما هم پاشیده شده. نقش های بسیار مهمی مثل نقش پدر، نقش مادر، نقش زن، نقش معلم، این نقش ها کمرنگ شده تو دنیا، ارزشش پایین اومده. مادر واسه همین هم ما مجبوریم یه روزی به عنوان روز مادر بگذاریم، یه روزی به عنوان روز پدر بگذاریم، یه روزی به عنوان روز معلم بگذاریم، که ایها الناس حواستون به مادراتون باشه، یه مادری هم دارید. ولی ما در اسلام روز مادر نداریم، ما در اسلام روز پدر نداریم. چرا؟ چون همه روز روز مادره، چون همه روز روز پدره، همه روز روز معلمه. منتها وقتی یک فرهنگ غفلت همه جا رو میگیره، مجبوریم یه روزی رو قرار بدیم با تبلیغات بگیم ایها الناس حواستون باشه به مادرتون. ولی چرا ما یه روزی به نام روز اسکناس نداریم؟ مثلا یه روزی به نام روز پول، روز اسکناس. چون کسی غافل نیست ازش، غفلت نداره ازش. نقش اسکناس همه میدونن خیلی مهمه دیگه، لزومی نداره با تبلیغات اونو جا بندازیم. اما نقش مادر میتونه کم رنگ بشه، نقش پدر، نقش معلم، نقش زن. واسه همین یه روزی به عنوان این روزها براشون قرار بدیم، و الا در اسلام کمرنگه. طرف اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که بعید میدونم دیگه اصلا بخشیده بشم. بعد خودش شروع کرد به گفتن، گفت یا رسول الله، در زمانی که هنوز ما اسلام نیاورده بودیم، در زمان جاهلیت، من 3 تا از دخترانم رو با دست خودم زنده به گور کردم. خدا یه فرزند چهارمی به ما داد، وقتی که دیدم دختر هست به شدت ناراحت شدم که باز دختر اومده تو خونه ما. تو قرآن نقل کرده که این در زمان جاهلیت وقتی خدا بهشون دختر میداد، از زور ناراحتی سیاه میشدن چهرهشون، چون آدمای احمق و بیشعور فکر میکردن مثلا چون پسر برای جنگ ها، اون موقع فقط جنگ و پول و اینجور چیزا ملاک بود دیگه، پسر هم درآمدزاست هم تو جنگ به درد میخوره، دختر نه درآمدزاست، تو جنگ هم اسیر میشه. از این جهت دختر براشون کم ارزش شد. انقدر شعور نداشت که بابا خودت از یه زن به دنیا اومدی. برای همین هم خب زنده به گور میکردن، کاری رو که حیوان نمیکرد اینا میکردن، بچهشون رو زنده به گور میکردن. به پیغمبر گفت که من 3 تا از دخترام رو زنده به گور کردم. خدا وقتی فرزند چهارمی داد فهمیدم این دختره، به شدت ناراحت شدم، برداشتم این بچه رو ببرم تو بیابان برای زنده به گور کردن. خانومم به پام افتاد، زجه زد، التماس کرد که دیگه اینو نبر. من دلم سوخت، نبردم این بچه رو، اما پنهانی بزرگش میکردیم. فقط یه چند نفر از فامیلای خصوصی خبر داشتن، نگذاشتیم کسی دیگه بفهمه که همچین مثلا دختری تو خونه ما داره پرورش پیدا میکنه. ولی من هر روز ناراحت بودم که بالاخره چی، آخرش که این دختر بزرگ بشه همه میفهمن. هر روز من ناراحت بودم. یه موقع خانومم تو خونه نبود، تا 2-3 سال وقتی این بچه رو پنهانی بزرگش کردیم، حدود 2-3 سالش بود، خانومم تو خونه نبود، این بچه رو برداشتم بردم بیابان برای زنده به گور کردن. وقتی رفتم یه چاله‌ای کندم این بچه طفلک خیال میکرد من میخوام بازی بکنم باهاش، خاکا رو که میریختم بیرون اینم کمک میداد خاکا رو بیرون میریخت. بعد که به اندازه قامت یک انسان یه بچه گود شد، یه چاله درست شد، این بچه رو تو اون چاله قرار دادم و شروع کردم خاک روش ریختن. این طفلک باز خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم، میخندید میگفت بابا چی کار میکنی، تازه به حرف افتاده بود. ولی من فقط خاک میریختم تا اینکه به گریه افتاد. یعنی غریزتاً وقتی حس کرد سنگین شده خاک، دیگه گریهش گرفت. من بیرحم بی توجه به گریه هاش خاک ریختم تا اینکه آخرین کلمه رو گفت و دهانش پر از خاک شد و خفه شد. آخرین کلمه ای که گفت این بود که دستشو بلند کرد گفت یا ابتا، بابا به من پناه برد، ولی من خاک روش ریختم. یا رسول الله این گناه دیگه بخشیدنی است؟ پیغمبر فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه آقا. فرمود خالت زنده است؟ گفت بله. گفت برو به خالت احترام و احسان بکن، جبران و کفاره این گناهت. برو به خالت احترام و احسان بکن، کفاره این گناه. الله اکبر. چه نقشی داره مادر که به شبیه مادر یعنی خاله احسان کردن کفاره و جبران گناه به اون بزرگی میشه؟ مادر چیه و کی؟ بعد که این بابا رفت، پیغمبر پشت سرش فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود، اون یه تأثیر دیگه ای داشت، ای کاش مادرش زنده بود. خب این مادر، این نقش تو اسلام کمرنگه. وقتی مادر یه همچین نقشی داره کمرنگی که احتیاج داره ما با تبلیغات مثلا یه روزی رو به عنوان روز مادر معرفی کنیم، خیلی این نقش پررنگه، یه همچین ارزشی. در قرآن من تقاضا میکنم این لطیفه قرآن رو، این ظریفکاری قرآن رو دقت بکنید. در قرآن اول خدا میفرماید که تو سوره احقافه، تو سوره احقاف اول خدا میفرماید و وصینا بالوالدین احسانا، ما توصیه کردیم که به والدینتون احسان کنید. خب بعد خدا شروع میکنه دلیل احسان و احترام به پدر و مادر، دلیلش رو بیان کردن. وقتی دلیل رو بیان میکنه فقط از نقش مادر میگه، از زحمت ها و سختی هایی که مادر کشیده میگه، از پدر دیگه حرفی دیگه نیست. اول میگه به پدر و مادرتون احسان کنید. خب خدای چرا احسان بکنیم؟ میگه حملت ها امه کرهن و وضعت ها کرهن و حمله و فصاله سلاسون شهرن. مادر بود که با سختی دوران بارداری رو گذرون و اینو این ورانور میکشید موقعی که حامله بود، و بعد موقع وضع حمل که زایمان کرد تا دم مرگ رفت مادر، و بعد دوران شیردهی که 30 ماه، کل دوران شیردهی و زایم حاملگی 30 ماهه که اقل حاملگی رو خدا اینجا حساب کرده که 6 ماه و 24 ماه، یعنی 2 سالم شیردهی که مجموعا میشه 30 ماه. خدا میفرماید 30 ماه تو سختی بود. خب ببینید از مادر میگه. پیغمبر اکرم فرمود اگر حق پدرت این هستش که ازش اطاعت بکنی، حق الوالد ان تطیعه، اطاعت بکنی. البته اطاعت تو جایی که خلاف رضای خدا نباشه ها، میدونید اطاعت و اطاعت پدر و مادر در جایی است که معصیت نباشه، بلا اونجایی که پای معصیت پیش بیاد دیگه اونجا باید خدا رو اطاعت کرد نه پدر و مادر. مثلا فرض کنید شب عروسیه، حالا شب عروسی بلند شو برقص، یا مثلا یه آهنگ حرامی هستش، حالا اب نداره اینو بذار، اگه پدر یا مادر اینو گفتن نه اطاعت نداره. موقعی کنکور هستش، وقت امتحانه، به ماه رمضان خورده، پدر یا مادر بگن نمیخواد روزه بگیری، تو مثلا درس داری بشی مطالعه بکن، نه اطاعتشون اینجا لازم نیستش. که در معصیت خالق اطاعت مخلوق جایز نیست، اما اونجایی که معصیتی نیست، پدر و مادر یه چیزی گفتن آدم گوش میده. پیغمبر فرمود حق پدر این است که اطاعتش کنی، حق الوالد ان تطیعه، و اما حق الوالده، اما حق مادر فهیهات، هیهات، نمیتونی. بعد خود پیغمبر فرمود اگر به تعداد قطره‌های باران و به تعداد ریگ‌های بیابان تو عمر بکنی، روزهات باشه، روزهای عمرت، به تعداد قطرات باران و ریگ‌های بیابان خدمت مادرتو به این تعداد بکنی، هنوز حق دوران بارداریش رو ادا نکردی، دوران بارداریش رو هنوز ادا نکردی. یک کسی اومد پیش پیغمبر خب یا رسول الله مادرم پیر شده خیلی کش خلق و بد اخلاقی میکنه و تندی میکنه. پیغمبر فرمود که اون 9 ماهی که تو رو حامله بود بار تو رو میکشید، سختی داشت تو نشستن، تو بلند شدن، تو خوابیدن، و بعد که تو به دنیا اومدی اون مدتی که شیر میداد تو رو، خودش ضعف میگرفتتش و گرسنگی داشت ولی به تو شیر میداد، شبها نمیخوابید، تو رو نگه میداشت، اون موقع بد اخلاق نبود؟ حالا که الان مثلا پیر شده، از کار افتاده شد، کش خلق شده، اومدی گله میکنی از مادرت؟ گفت یا رسول الله خب من حقشو ادا کردم، من حقشو. پیغمبر فرمود مثلا چیکار کردی؟ گفت آقا 2 بار رو دوش هم گذاشتمش بردمش مکه، 2 بار. خب تو مدینه بودن دیگه، از مدینه تا مکه 2 بار رو دوش هم مادرم رو گذاشتم بردمش مکه. پیغمبر فرمود 2 بار؟ گفت بله. گفت تمام این مدتی که بردی هنوز حق یک ناله مادرت در هنگام زایمان رو ادا نکردی، یک ناله مادرت در هنگام زایمان که داشت تو رو به دنیا می آورد رو ادا نکردی. تو خیال کردی 2 بار رو دوشت گذاشتی بردیده بردیش مکه، حقش تمام شد؟ پیغمبر فرمود اگر تو نماز مستحبی بودی، اگه تو نماز مستحبی بودی، فَإِنْ دَعَاكَ وَالِدُكَ، اگه پدرت صدات زد، فلا تقطعها، نماز تو نشکن. اما وَإِنْ دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ، اگه مادرت صدات زد، فَقْطَعها، نماز تو بشکن، نماز مستحبی رو بشکن. حق مادر عجیب و غریب هستش. مرحوم شیخ انصاری که تو بین فقهای شیعه از 150 سال پیش به این طرف، به استاد اساتید معروفه و کتابش از 150 سال پیش به این طرف جز به کتب درسی و حوزه های علمی است که هر مجتهدی تو عالم اسلام از 150 سال پیش تا این طرف تو عالم تشیع تربیت شد، شاگرد شیخ انصاری بود، باید این کتابا رو بخونه تا مجتهد بشه. کتاب شیخ انصاری. شیخ انصاری در زمان خودش تک بود، یعنی تعدد مرجعیت نبود، یکی بود، اصلا کسی در حد و اندازه او نبود، و از جهت تقواش هم فوق‌العاده بود. میگفتن بعد از مرگ شیخ انصاری معروف شد، بعد از مرگش معروف بود. میگفتن علم او رو یکی از شاگرداش به نام میرزا حبیب الله رشدی به ارث برد، سیاست او رو شاگرد دیگرش میرزای شیرازی به ارث برد، اما تقواش رو با خودش به گور برد، کسی جانشین او تو تقوا نشد. این شیخ با عظمت یه مادری داشت، خب اصلیتشون دسفولی بود دیگه، یه مادر پیری داشت که این مادر وقتی از دنیا رفت، شیخ انصاری تا چند مدت گریه میکرد، با اینکه خود شیخ مرجع پیر مرد، تا چند مدت گریه میکرد. بهش گفتن که آقا خب پیر زنی بود دیگه، بالاخره عمرش سر اومده بود دیگه، از دنیا رفت، شما هم که دیگه میدونی مرگ چیه. گفت من گریم از اینی که کسی از دنیا رفت که به واسطه او بلاها از ما دفع میشد، به واسطه او بلاها. یه مرتبه همین پیرزن از دسفول اومد نجف، هم برای زیارت هم برای دیدن فرزند شیخ که دیگه الان شده به هر حال مرجع شیعه شده. وقتی که به نجف وارد شد، زنان نجفی که فهمیدن مادر شیخ هستش، ازدحام جمعیت برای دیدنش، تو خونه ایشون رفت و آمد، دستشو میبوسیدن، صورتشو میبوسیدن. این پیرزن ساده و ساده دل شب با پسرش شیخ مرتضای انصاری با اون نشسته بود، گفت مرتضا چرا این خانمای نجفی همیان دست و صورت منو میبوسن؟ شیخ انصاری نمیخواست بگه مادر به خاطر منه، به خاطر منی که میان انقدر بسن به شما اعتماد. گفت مادر جان چون شما دائم الوضوع هستی، به هر حال نورانی هستی. گفت مرتضی خیلی ها هستن دائم الوضوع هستن، چرا دست اونا رو نبوسن؟ گفت مادر جان شما خیلی اهل زیارت هستی، این برون ور زیارت بری. گفت مرتضی خیلی ها هستن اهل زیارت هستن. گفت خب شما تهجد و نماز شب و اینجور. گفت مرتضی این حرفا چیه؟ خیلی ها اهل تهجد هستن. هر چی گفت اون یه جوابی داد، تا آخر شیخ انصاری مجبور شد. گفت مادر جان به خاطر منه، به خاطر منه که میان دستتو میبوسن. گفت مرتضی مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی هستی؟ یه بنده خدا هستی، خودتو گم نکنی ها. هنوز هم که هنوزه داره شیخو تربیت میکنه، با اون عظمتی که شیخ داره هنوز این مادر داره تربیت میکنه. میگه مرتضی مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی هستی؟ یه بنده خدا هستی، خودتو گم نکنی. درود خدا بر پدران و به خصوص مادران با عظمتی که تو خونه ها گمنام و بی نشان. ما اسمهای خیلی بزرگان رو از مشاهیر علمی و ملی و بزرگانی تو تاریخ شنیدیم، اما اسم مادرش رو نشنیدیم، گمنام بود. خیلی بزرگان رو اگه از شما بپرسن، مشاهیر علمی یا ادبی یا ملی یا دینی، اینا رو آدم، اینا مشهور میشن، اما اون مادر که اینو تربیت کرده بی‌نام و نشان هست. درود خدا بر مادرانی که گمنام و بی نشان تو خونه ها هستن، حامل فضیلت ها و خوبی ها به بچه هاشون هستن. امام حسین علیه السلام 56 سالش بود، 56 سالش بود که دیگه قضیه کربلا پیش اومد و به شهادت رسید. تو مدینه وقتی بود، هنوز سفرش رو شروع نکرده بود که معاویه مرد، یزید رو کار اومد، حاکم مدینه اومد بیعت بگیره از امام حسین برای یزید، اومد بیعت بگیره، دعوت کرد امام حسین رو به دارالخلافه، گفت که معاویه از دنیا رفته، یزید سر کار اومد و اینا، شما بیعت با یزید بود. امام حسین یه جمله گفت، همه تون یه بخشش رو شنیدید، بارها شنید، اما یه بخش دیگرش رو شاید کمتر دقت کردید. امام حسین اول فرمود هیهات من الذله، ما از این که زیر بار این ذلت ها بریم و با یزید بیعت بکنیم خیلی دوریم، فرسنگ ها دوریم. بعد این دنبالش رو شاید کمتر شنیده باشید. بعد ابو عبدالله فرمود یعب الله ذالک لنا و حجور طابت و طهرت، هم خدا راضی نیست به این ذلت، هم اون دامنی که توش پروریده شدیم، و حجوران تابت و طهارت، یعنی به زبان خودمونی ما تو دامن زهرا پروریده شدیم، مادرمون راضی نیست، مادرمون امام حسین 56 سالش. بذارید من یه شکل دیگه بگم، جسارت به امام حسین نشه، مقصودمو بتونم منتقل بکنم که چی میخوام بگم. ما چند سال قبل اطراف تهران سمت این لواسانات یه اردویی بود، از سر تا سر کشور جوانای سال آخر دبیرستان یا پیش دانشگاهی رو از سر تا سر کشور تو این اردو آورده بودن، دو هفته قرار بود که اینا باشن. ما چند نفر از قوم خدمت این جوانا بودیم، 5 نفر بودیم، منم بودم. روز اول اردو، هنوز روز اول، دیدیم که ساعت‌های اول صبح دیدیم یکی از این طفلی‌ها که مثلا 17-18 سالش بود، یه گوشه توی یکی از این خیابونای اردوگاه نشسته داره گریه میکنه. رفتیم بهش گفتیم که عزیزم برای چی گریه میکنی؟ نمیخواست بگه، روش نمیشد. آوردیمش تو این اتاقی که دفتر به هر حال اردوگاه بود، بهش گفتیم بگو به ما، شاید کمک بهت بدیم. گفت آقا دلم برای مادرم تنگ شده، هنوز روز اول صبح، 2 هفته قرار بود بمونن، گفت دلم برای مادرم تنگ شده. شاید بعضی از همسن و سالاش اونجا اگه بودن تیکه بهش مینداختن که او بچه ننه هنوز روز اول میگه دلم تنگ شده، اما رفقایی که تو اون دفتر بودن همه گفتن درود خدا بر مادرت که جوری تو رو تربیتت کرد که یه مقدار فاصله پیدا میکنی، یادش فراموش نمیکنی. این مادران و پدرانی که رفیقن با بچه هاشون، یه سیم نامرئی بین اونها و بچه شون کشیده شده، اگه یه خلافی، یه گناهی، یه جرمی پیش بیاد، وقتی این رفاقت و پیوند و صمیمیت، اون سیم نامرئی برقرار باشه، تا به سمت این خلاف میری، یه مرتبه چهره نگران مادرش یادش میاد که مادرش خوشش نمیاد از این کار، انگار اون سیمه میکشتش، تا میخواد بره به سمت یه جرمی یادش میاد که باباش خوشش نمیاد، باباش که رفیقشه، نمیره. امام حسین 56 سالشه، سالها از مادرش، از شهادت مادرش گذشته، حالا یه خلاف، یه جرم براش آوردن، بیعت با یزید، اون سیم نامرئیه کار خودشو داره میکنه. امام حسین میگه ما توی دامنی پروریده شدیم، مادرمون راضی نیست به این کارا، مادرم دوست نداره، مادرم نمیخواد. الله اکبر از این نقش این مادر. من اینو خدمتتون عرض بکنم، بدون تردید، ذره شک نداشته باشید، شما مؤمنین و متدینین به حضرت زهرا میتونید مادر بگید. تو زیارتنامه‌شو بخونید، اینا از باب احساسات و بخوایم مثلا یه چیزای احساسی بگیم که کسی خوشش بیاد نی، زیارتنامه حضرت زهرا روز تولد 20 جمادی الثانیه، روز میلاد، تو مفاتیح بخونید دیگه. بگیم السلام علیک یا زوجت ولی الله و خیر خلق الله بعد نبیه، زوجه پیغمبر، زوجه ولی خدا، امیرالمومنین. السلام علیک یا ام الحسن و الحسین، تا میرسیم السلام علیک یا ام المؤمنین. ام المؤمنین، شما که ایمان نداری، شما ایمان داری دیگه، اینکه تردید نداری که، شما که شک داری، شما خدا رو قبول نداری، شما اهل بیت رو قبول نداری، شما آخرت رو قبول نداری. اگه قبول نداشتی اینجا چی کار میکردی؟ پس تو مؤمنی، تو شیعه حضرت زهرا هستی. حضرت زهرا ام المؤمنینه، همونجور که امیر المؤمنین و پیغمبر اب هستن، که تو دعای ندبه میخونید انا و علیان ابا و هازه الامه. بله، اونایی که سیدن، خب اونا که خوشا به حالشون، از جهت نسبی هم مرتبطن، از جهت خونی و نسبی هم مرتبطن. اما اونایی که از سادات نیستن، اونها هم از جهت معنوی پدرشونه، از جهت معنوی امیر المومنین و پیغمبر اکرم و حضرت زهرا مادرشون. تو زیارتنامش اینو میگی، بی تردید میتونید بگید که مادر جان، بی تردید. وقت این ام الائمه، این ام المومنین، از 18 سال نوشتن براش که سنش بود تو این عالم، 18 سال تو منابع شیعه. اهل سنت بالاخره یه مقدار سنشو بالا بردن، حالا دلایلی داره، اما اونی که تو منابع شیعه است 18 سال، 19 سال، 20 سال، دیگه بیشتر از این نیست. بود 18 تا 20 سالش بود، تو دنیا بیشتر زندگی نکرد، اما خیری که رسوند به عالم به اندازه عمر دنیا بود، به اندازه عمر دنیا. من و شماها معمولا وقتی سوره کوثر رو میشنویم، انا اعطیناک الکوثر، وقتی من و شما میشنویم این به ذهنمون، تو تفسیرها معمولا همینه که کوثر یعنی خیر، خیر کثیر. یعنی چی خیر کثیر؟ یعنی چی؟ چرا به حضرت زهرا میگن کوثر؟ ما معمولا اینجوری تو ذهنمون میاد که چون بعضی از دشمنای پیغمبر میومدن تیکه مینداختن به پیغمبر، میگفتن تو مقطوع نسلی، دیگه نسل ادامه نداره، چون پیغمبر دو تا پسر داشت، ابراهیم و قاسم، که عبدالله هم بهش میگفتن، که تو بچگی تو زمان حیات پیغمبر از دنیا رفت، دیگه پیغمبر از پسری نداشت که از طریق پسر ادامه نسل. دختراش هم که 4 تا دختر داشت، 3 تاشون همه از دنیا رفته بودن، زینب و رقیه و اینا همه دنیا رفته بودن، یعنی فقط حضرت زهرا بود. اونا هم ادامه نسل رو از پسر میدونستن، پیغمبر هم که پسری نداشت، میومدن میگفتن تو ابتری، مقطوع نسل. خدا فرمود که نه، ما کوثر رو بهت دادیم، خیر کثیری که نسل تو ادامه میده. معمولا من و شما اینجوری شنیدیم، درسته؟ از سوره کوثر. ولی که این معنا غلط نیست، ولی یه معنای نازلیه، خیلی بیشتر از این تو این کوثر خوابیده. من فقط برای این که شأن حضرت زهرا دیگه آخرین شب ما هستش، اینو در همین چند دقیقه‌ای که فرصت هست خدمتتون عرض میکنم، که اون وقت شما ببینید فقط حضرت زهرا نسل پیغمبر و شخص پیغمبر رو ادامه نداد، بلکه شخصیت پیغمبر یعنی نبوت پیغمبر رو هم ادامه داد. حضرت زهرا ادامه وجود پیغمبر هست، نه فقط جسمش، نه فقط شخصش، بلکه شخصیتش، نبوتش. توضیح مطلب در همین حد کوتاه. یه جریان انحرافی نفاق در زمان پیغمبر شکل گرفته بود که در زمان پیغمبر جرأت نداشتن اقدام بکنن، حتی نفوذ کرده بود این جریان نفاق تو خونه پیغمبر. من دیگه اینو خیلی بازش نمیکنم، اگه کسی خواست بیشتر مطالعه بکنه سوره تحریم که به پیغمبر میگه پیغمبر تو خونت اومدن، که وقت آخر سوره تحریم هم از 2 نفر از زنانی که زن 2 تا پیغمبر بودن، نوح و لوط، و در این حال به کفر رسیدن، تو آخر سوره تحریم بیان کرد. این جریان نفاق تا زمانی که پیغمبر زنده بود جرأت نداشتن اقدام بکنن. معمولا جریان‌های نفاق در زمان رهبران نهضت‌ها جرأت ندارن خودشونو نشون بدن، خودشونو فقط میچسبونن به اون رهبران، آبرو بر خودشون کسب میکنن. در زمان جانشینان رهبران هست که اون جریان نفاق اقدامش رو شروع میکنه. شما تو قرآن خوندید حضرت موسی تا وقتی بود سامری که جریان انحرافی بود اقدامی نکرد، ولی حضرت موسی 40 روز که رفت کوه طور، سامری در زمان جانشین حضرت موسی یعنی هارون اومد با اون اقدامات انحرافیش انجام داد. زمان پیغمبر هم این جریان کاری نکرد، نشستن تا پیغمبر از دنیا رفت این جریان نفاق کار خودشو عملی کرد. محاسبه شون این بود که پیغمبر که از دنیا رفت فاتحه همه چی خونده شده، چون پیغمبر نسلی که نداره بچهش ادامه پیدا بکنه، این از نسلش، پس شخص پیغمبر ادامه پیدا نمیکنه. شخصیت پیغمبر یعنی اون نبوتش، شخصیت پیغمبر به دو چیزه، یکی به قرآن و اطرت که انی تارکن فیکم الثقلین، من دو چیز رو بعد از خودم باقی میگذارم، این دو چیز ادامه منه، ادامه نبوته، ادامه من پیغمبره، که این دو چیز از هم جدا نمیشن، اگه از هم جدا بشن از خاصیت افتادن، لن یفترقا، از هم جدا نمیشن. محاسبه اون جریان انحرافی این بود که پیغمبر نسلش که ادامه نداره، کاری هم میکنیم که این دو چیز که ادامه نبوت پیغمبر از خاصیت بیفته. چی کار بکنیم؟ اینا رو از هم جدا بکنیم، قرآن و اطرت رو. چه جوری؟ امام رو حذف کنیم، امامت که حذف بشه قرآن هم از خاصیت بیفته. چه جوری امامت رو حذف بکنیم؟ خب ریختن در خونه امیر امامت حذف بشه قرآن هم خاصیت نداره. قرآن بدون امام نور نیست، هدایت نیست، رحمت نیست. قرآن دست خوارج هم هست، اون که هدایت نیستش که، دست داعشی هم هست، دست وهابی هم هست. قرآن زیر سایه با در کنار ولی خداست که اثر میگذاره. واسه همینم پیغمبر فرمود لن یفترقا، از هم جدا نمیشن. نقشه این بود که بریزن در خونه امام و امام رو حذفش کنن، قرآن هم از خاصیت بیفته. اینها محاسبه شون این بود که از سه گزینه خالی نیست. علی وقتی اومد دم در، یا با ما درگیر میشه و تو درگیری یا کشته میشه. خب اگه کشته شد که میگیم خب دعوای دیگه، تو دعوا حلوا که پخش نمیکنن، کشته شد، امام حذف شد. و یا اینکه این درگیری کشیده میشه به یک تفرقه تو امت، یک آشوب و تفرقه تو امت، بازم اسلام از بین میره، این تفرقه صورت بگیره. و یا اینکه علی درگیر نمیشه اصلا، با مسالمت با ما بیعت میکنه، خب بازم ما کار رو دست بگیریم، امام حذف میشه. هر سه گزینه براشون برد بود و حذف اسلام. اما یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسیه اومد دم در. معمولا من و شما اینو میدونیم که وقتی مرد تو خونه باشه در میزنن، مرد میره در رو باز میکنه، درسته؟ امیرالمومنین که تو خونه بود وقتی در زدن، چرا امیرالمومنین نرفت؟ حضرت زهرا میدونست نقشه چی، میخوان علی رو بکشن دم در، لذا سریع رفت. او رفت، حالا که رفت دم در، همه نقشه اونها و محاسبات چون ریخت به هم. یعنی من زهرا هستم، من همون کسی هستم که پیغمبر تو همه منابع شیعه و سنی نوشتن که هر موقع منو میدید از بچگی تا این سن بلند میشد و دستای من رو میبوسید. من همون زهرایی هستم که پیغمبر 6 ماه تا 9 ماه همه نوشتن میومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین، صبح به صبح صدا میزد السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، تا همه بدونن که اهل بیت قرآن اینان. من همون هستم که فرمود اگر علی نبود کفی برای تو عالم پیدا نمیشد. من اومدم دم در. از دو حال خارج نیست، دو تا گزینه، یا اگه میخواید به علی برسید باید از تو جنازه من رد بشید به علی برسید، یا دست خالی برگردید خونه هاتون. اگه بخواید از رو جنازه من رد بشید شما باختید، چون رسوا میشید، چون تا آخر تاریخ ننگ کشتن دختر پیغمبر میفته به دامنتون و بطلان راهتون پیدا میشه. اگر هم دست خالی برگردید که بازم شما باختید، امام رو نتونستید حذف کنید. نقشه هاشون وقتی ریخ به هم، خب اینا اینو فهمیدن، اینا همون گزینه اول رو، بدترین گزینه رو انتخاب کردن که از جنازه حضرت زهرا رد بشن. و وقتی هم فهمیدن که خب این نقشه شون رو به هم زده، اون لگد ها به در همه چی رو به هم زد، حضرت زهرا اون لگد ها رو به در زدن و فشاری که آورد. وجود مقدس حضرت زهرا، پس عنایت بفرمایید، فقط نسل پیغمبر از اون نیست. این که معلومه، نسل پیغمبر که به حمدالله الان آماری که وجود داره دست کم تو کل دنیا ها، تو کل کشورهای اسلامی و تو کل دنیا 70 میلیون از سادات هستن، 70 میلیون. با اینکه تو طول تاریخ بنی عباس و بنی امیه به قدری از فاطمی ها و علوی ها کشتن و بچه های پیغمبر، اما هنوز 70 میلیون، این دست کمیش رو من دارم میگم. این از جهت نسل پیغمبر و ادامه شخص پیغمبر، اما ادامه شخصیت و نبوت پیغمبر مهمتره. یعنی دو نور امامت و قرآن رو، قرآن و عترت رو حضرت زهرا نگه داشت که میخواستن این را از هم جدا بکنن، میخواستن امام حذف بشه که قرآن هم حذف بشه، حضرت زهرا نگه داشت. خب اگه اینه، پس تا قیامت، تا قیامت هر خیری که از پیغمبر به عالم میرسه به واسطه حضرت زهراست. هر خیری که از پیغمبر به عالم میرسه، چون نسلش که از حضرت زهراست، قرآن و عترت هم که ادامه وجود پیغمبره، اونم به واسطه حضرت زهراست. کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی هم نسل او و شخص او، هم شخصیت او رو ادامه داد، ادامه وجود پیغمبر. و یه چیزی هم من عرض بکنم، حیفم میاد این آخر جلسه نگم خدمتون، تقاضا میکنم این عنایت بفرمایید، این برای توسلات خیلی خوبه. همونجور که ادامه پیغمبر، ادامه قرآن و عترت تو عالم به واسطه حفاظت حضرت زهرا بود که اومد حفظ کرد، از این طرفم کسی اگر بخواد به قرآن و عترت وصل بشه، از کانال حضرت زهرا باید وصل بشه. اگه کسی بخواد به قرآن و عترت وصل بشه، کانالش حضرت زهرایی است که اونا رو حفظ کرد، از حضرت زهرا وارد بشه. ببینید، بذارید یه جور دیگه بگم، یه چیز مهمی هست که منتقل. شما شبای قدر رو همتون میدونید، اگه کسی شب قدر رو بتونه درک بکنه، به اندازه یک عمر بندگی رفته بالا. قرآن میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه. 1000 ماه یعنی 83 خورده سال، یعنی یه عمر، یعنی یه عمر بندگی بیگناه رو بذار توی یه کفه ترازو، یه شب قدر رو بذار توی یه کفه دیگر ترازو. قرآن میگه لیلت القدر خیرون، با هم مساوی هم نیستن، بهتر از اون یک عمره، به شرطی که کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه. درک شب قدر فقط بیدار بودن نی، بیدار بودن شرط لازم هست ولی کافی نیست. شرط درک شب قدر اینه که ولو یک لحظه وصل به قرآن و عترت بشه، ولو یک لحظه وصل بشه به قرآن و عترت. 80 سال ممکنه کسی از عمرش گذشته باشه، شبای 23 و 21 ماه رمضان رو بیدار باشه، ولی یک شب قدر رو نتونسته باشه درک بکنه. چون فقط بیدار بودن نیست، البته شکی نیست که اون کسی که بیدار بوده یه چیزی گیرش میاد، ولی درک شب قدر که به اندازه یک عمر بندگیه، اون گیر هر کسی نمیاد. اون گیر کسی میاد که تو اون شب بیدار باشه و ولو یک لحظه وصل بشه به قرآن و عترت. به خاطر همین قرآن میذاریم رو سرمون، توسل به عترت داریم شبای قدر. من فقط برای اینکه بدونید یه لحظه یعنی چی، یه کسی اومد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستش گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود یه گوشه برید با هم قرآن کار کنید. وقتی رفتن 4-5 دقیقه بیشتر نگذشته بود، اون عرب از در مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور؟ گفت من یه سوره کوچیکو شروع کردم باهاش کار کردن، سوره زلزال، 7 آیه بیشتر نداره. آیه آخر رو که براش خوندم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت بنو بسه. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود، رفت. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی همه دین رو گرفت و رفت. یعنی یه لحظه متصل شد به قرآن، تمام دین رو گرفت و رفت، یک آیه تو وجودش هضم شد. این یه لحظه اتصال به قرآنه که اینجوری آدم رو رشد میده. یه لحظه اتصال به عترت رو بهتون بگم چیه. حر، جناب حر 2 ساعت با امام حسین بود، درسته؟ من از خود شما سوال میکنم، این 2 ساعتی که حر به امام حسین وصل شد و آخرش اون شهادتی گیرش اومد که تا قیامت همه به شهدای کربلا میگن به ابی انتم و امی، این این دو ساعت بالاتره، یا اگر حر یک عمر 80 سال 90 سال بی امام حسین، بی امام حسین میرفت یه گوشه بندگی میکرد، این دو ساعت بالاتر برد حر رو، یا اگر 90 سال میرفت یه جایی و بندگی میکرد. شکی نیست که این دو ساعتی که وصل شد به امام جهش براش ایجاد کرد. وصل به امام ولو یک لحظه، یکی از آقایون خیلی ایشون سنی ازش گذشته، میگه 50 سال قبل تو یکی از شهرهای استان مرکزی، میگه من شب عاشورا دهه اول محرم برنامه داشتم، رفتم تو حسینیه شب عاشورا، دیدم مردم بیرون حسینیه بعضیا هستن که پراکندن مثل یه لشکر پراکنده. گفتم چیه؟ گفتن فلانی یکی از لاتای اون محل مشروب خورده تو حسینیه، اومده عربده داره میکشه، هیچ کسی هم جرئت نداره اینو بیرونش کنه. این بنده خدا که به هر حال منبری بود، میگه من رفتم تو دیدم بله این میدونداری داره میکنه تو حسینیه، حالا هیچ کسی هم جرئت نداره چی بهش بگه، مسته. دیدم داره یه شعر میخونه، تو بین کاراش این بیتو میخون: بردند ذره ذره مه پیکران زیبارویان، بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. ایشون میگه من بهش گفتم اون یه ذره مال امام حسین نه، مواظب باش اونو نبرن نه، اون یه ذره از دلت که باقی مونده اون مال امام حسینه، نگذار اونو ببرن. میگه تا اینو گفتم نشست، نشست دستشو گذاشت رو صورتش، من رفتم رو منبر و به بقیه گفتم بیاد تو، همه اومدن نشستم، من رفتم هر از گاهی یه نگاش میکردم میدیدم داره خودش گریه میکنه، تو خودش میسوزه. و بعد از او دیگه کسی ندید این ذره شر داشته باشه، یه لحظه اتصال به امام حسین، یه لحظه اتصال به امام، یه لحظه. شرط درک شب قدر اینه. و آخرین کلمه امام صادق فرمود: من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. اگر کسی میخواد به قرآن و اطرد متصل بشه از کانال فاطمه زهراست، کسی که فاطمه رو درک بکنه لیلت القدر رو درک کرده، از این کانال باید وارد شد. امشب شب آخر عمر این وجود مقدس هستش، مثل فردایی که روز آخر عمرش هستش، خودش بلند شد کارهای خونه رو انجام داد. تو همه نقل ها نوشتن، تو روایت داره، بلند شد خونه رو جارو میکرد، تمیز کرد، امام حسن و امام حسین رو و زینبین رو آب گرم کرد برای اینکه اینها رو استحمام بکنه، شستشوشون داد. اسماء میگه خیلی خوشحال شدم دیدم خانم بلند شده داره کارا رو انجام میده، گفتم خانم جان به حمدالله بهتر دارید میشید. گفت نه اسماء، روز آخر عمرم بود، خواستم خودم کارهای بچه‌هامو انجام بدم. روز آخر عمر بعد از نماز مغرب شد، موقع امام صادق فرمود شهادت مادرمون زهرا بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشاء، خونه خلوت بود. امام حسن و امام حسین که با پدرشون امیرالمومنین بیرون رفته بودن نماز، زینبین هم که بچه بودن کوچیک بودن رو سپرده بودن خونه یکی از اقوام، نباشن مرگ مادر رو ببینن. خونه خلوت بود. بعد از نماز مغرب حضرت زهرا به اسماء گفت: اسماء یه چند لحظه از اتاق برو بیرون، بعد بیا منو صدا بزن، اگه جواب تو دادم که دادم، اگر ندادم امیرالمومنین رو صدا بزن، خبر کن. اسماء زن با معرفت، شما خودتون یه لحظه تصور کنید کنار یه اتاقی که حضرت زهرا توش داره جان میده، آدم کنارش وایساده چه حالی بهش دست بود. میگه من دل تو دلم نبود، گریه میکردم، دلم آشوب بود. میگه بعد از چند دقیقه وقتی رفتم دیدم یه پارچه رو صورتش کشیده و تکوم نمیخوره، صدا زد چند مرتبه: دختر رسول خدا. جوابی نیومد، شروع کرد اسماء به سر و صورتش کوبیدن و گریه کردن. میگه شنیدم که حسنین اومدن، سری رفتم از اتاق بیرون که یه مرتبه نبیند مرگ مادر رو. گفتن اسماء از مادرمون چه خبر؟ من نمیتونستم هیچی بگم. گفتم مادرتون دراز کشیده خوابیده. گفتن اسماء الان وقت خوابیدن مادرمون نیست. خودشون دویدن اومدن تو، وقتی صحنه رو دیدن تکون دادن، امام حسن خودشو رو سینه حضرت زهرا انداخت، اسماء میگه امام حسین خودشو رو پاهای حضرت زهرا انداخت. انا بوکل حسین
کلمینی یا امه، مادر جان من حسینتم، با من حرف بزن. اسماء میگه گفتم آقازاده ها برید باباتون رو صدا کنید، برید امیرالمومنین رو صدا کنید. این دوتا دویدن، روایت داره در مسجد که رسیدن گفتن یا ابتا ماتت امنا، امیرالمومنین با صورت افتاد. امیرالمومنین تو رحلت پیغمبر غش نکرده بود، تو رحلت پیغمبر، چون تکیگاهش هنوز زهرا بود، اما این تکیگاه هم که رفت خورد زمین.